مغز است، در مقدم دماغ نمیدونم، در جون روح بخاری، در قوه خیال، از اینا میگفته. اینه که ایشون اهتمام میکنن به اینکه ابتدا نظر شیخ اشراق را در این باب ذکر بکنن و استدلالاتی که آورده برای اثبات عالم مثال اینا رو تلخیص کنن. قسمت های مختلفی از حکمت الاشراق مطالبی را گرفتن، زمینه کردن و خلاصه شو در اینجا آوردن. مجموع این چه اینجا آوردن به این صورت در حکمت الاشراق نیست، متفرقه در چند جا هست، اینا رو به هم زمینه کردن و حاصل شو آوردن در اینجا. اصل مطلب را شیخ اشراق از اینجا شروع میکنیم، در باب ابصار، که دیدن به چه صورت تحقق پیدا میکنه. شاید شنیدید که در بین حکمای سابق دو نظر وجود داشته. یه نظر که بیشتر ارسطوییان بهش معتقد بودن این بوده که وقتی انسان مواجه میشه با شیء مرئی، در صورتی که شرایط خاصی باشد، ذوق مناسبی باشد، فاصله مناسبی باشد، صورتی از اون شیء مرئی منطبع میشه در چشم، مثلا در جلیدیه چشم، و اون صورتی که منعکس میشه در یک اندام بدن در چشم، یا فرض کنید بعد در مغز، در اونجاست که اون صورت را نفس میبیند. پس ادراک عبارت است از انطباع صورت خارجی در یک اندام بدن. اینو میگفتن نظریه انطباع. در مقابلش یک عده کسانی که بیشتر ریاضی بودند و استدلالات ریاضی داشتند میگفتن به این صورت قواعد ریاضی وفق نمیده که ما ادراکاتی که داریم به این صورت باشه. نسبت سنجی هایی که بین ادراک و مدرک و اینها میشده این قواعد وفق نمیده. اومدن یه جور دیگه معتقد شدن، گفتن که در موقع ابصار ما یک نوری شبیه مخروط از چشم ما خارج میشه که رأس این مخروط در چشم هست و قاعده این مخروط در شیء خارجی، و طبق قواعد ریاضی ما میتونیم اندازه‌گیری بکنیم که این چه نسبتی بین قاعده مخروط با اون چیزی که در رأس مخروط واقع میشه قرار داره و کوچک و بزرگیش و چیزهای دیگر رو میتونیم تطبیق کنیم. و علت این که چیزی را از دور ما کوچک میبینیم، از نزدیک بزرگ میبینیم، اینا همه با محاسبات ریاضی قابل تطبیق. روی این نظرها معتقد شدن که ابصار به این صورت انجام میگیره که این باید به شکل یک مخروطی باشه در خارج از چشم، رأسش در چشم باشه و قاعدش در روی شیء مرئی. اینا میگن به نظریه خروج شعاع، میگن شعاعی از چشم خارج میشه به این صورت ادراک هست. حکمای قدیم اینجوری معتقد بودند، از این یکی از این دو نظر را میکنه. شیخ اشراق هر دو اینها را رد میکنه، میگه نه این نظر درسته و نه اون، دلایلی برای هر یک از اینها ابطال اینها اشاره میکنه. بعد میگه هیچ راه دیگری غیر از این نیست که ما بگیم که در موقع ابصار وقتی ما مواجه میشیم با شیء مرئی، زمینه مستعد میشه، نفس مستعد میشه که شیء خارجی را در جای خودش ببینه، مشاهده میکند شیء خارجی را در جای خودش، و این نوع اشراق است، یک نوع علم حضوری است، مثلا به تعبیر ما، البته علم حضوری تعبیر نمیکنه، این یک اضافه اشراقی است و نه انطباع است و نه خروج شعاع. اگه چیزهایی از این قبیل هم باشه اینا معدات هم، ولی حقیقت رویت هیچ کدوم از اینا نیست. خب این را در مورد چگونه میشه که وهم نفس ما مستعد میشه که اون شیء را در جای خودش ببینه، میگه این انطباعی که شما میگید و خروج شعاع اینا همه نفس مستعد میکنند. وقتی اون صورت افتاد روی جلیدیه، نفس در اصل ارتباطی که با اون عضو بدنی داره مستعد میشه که اون شیء را در جای خودش مشاهده بکند، چون نسبت نفس به همه اشیاء، همه چیز علی‌السریع است، یک چیزی باید موجب تخصصی بشه که حالا این را درک کند، نه این چیز دیگری را به این صورت درک کند، نه به صورت دیگری. اینها ارتباطات بدنی این استعداد خاص را برای نفس بدید. خب حالا اگر ما یه چیزی را درک کردیم که اصلا در جلو چشم ما نیست، یعنی باید یه چیزی باشه که از صورتش منطبع بشه در جلیدیه، اون وقت نفس مستعد بشه که اون را در جای خودش ببیند. حالا اگه صورتش در جلیدیه نیست، جلوی چشم ما نیست تا اینکه بیفته در جلیدیه، پشت سر ماست مثلا، ولی جلوی رو ما یه آینه‌ای گذاشته که اون عکسش میفته توی آینه. خب اینجا چطور نفس میبینه؟ مقابل که نیست بگیم این مقابله موجب این شده که صورتی در جلی دیگه بیفته و اونا نفس مشاهده بکنه. اینجا یه واسطه میخواد، باید اول این صورتی در یه جایی منعکس بشه از اونجا بیفته تو جلیدیه. یکم این مرآتی میخوایم ما که اون صورت در مرآت تحقق پیدا بکنه. اون صورتی که در مرآت هست واقعا یه صورت واقعی نیست، چیزی نیست در خارج، ولی به هر حال این ناقل، این واسطه باید وجود داشته باشه تا موجب این بشه که این عکس، این صورت منطبع بشه در جلیدیه و باز اون استعداد نفس حاصل بشه، چون استعداد نفس فقط از راه اندامهای خودش حاصل میشه. پس در واقع هم جلیدیه و هم مرآت اینا یک نقش معدی را دارن. این مرآت چه کاره بود اینجا؟ این کار اومد که این عکس را منتقل کنه. جلیدیه هم همین نقش را داره. جلیدیه هم مگه چیه؟ این مرآتیست، صورتی درش میفته. اینها هیچ کدوم ادراک نیست، ادراک مال خود نفس است و باید اون صورتی که من درک میکنم با خصوصیاتی که داره، اون صورت کبیر عظیم با خصوصیات خودش، این نمیتونه توی جلیدیه باشه یا توی مرآت باشه. پس باید یه جایی این صورت باشه. این صورت نه موجود عقلانی است تا بگیم در عالم عقول هست، نه موجود مادی است، خواص ماده رو داره تا بگیم در عالم اجسام است. نمیتونیم بگیم معدوم صرف است. خب معدوم صرف که قابل درک نیست، قابل تمیز نیست. میگیم این صورت بزرگ است، کوچک است، چنین است، چنان است. اوصاف وجودی را بهش نسبت میدیم. عدم که نمیشه این صفت را بهش نسبت بدیم. بالاخره یه چیزی هست، عقلانی هم نیست، حسی هم نیست، در بدن ما هم نیست، در مرآت هم نیست، و یه جایی باید باشید. پس باید عالم مثالی باشد که این صورت در اونجا تحقق دارد و همه اینا زمینه ایست برای اینکه نفس ما آماده بشه تا اون رو در اون عالم ببیند. حالا شما صور حسیه رو میگفتید، این در ماده موجود است، جلی وقتی در جلی دیگه منعکس میشه باعث میشه که ما اون صورت در جسم ببینیم. اما اونجا که در جسم نیست چی؟ یا اصلا وجود خارجی نداره، یا اینکه در مرآت هست، ما صورت مرآتی رو داریم، صورت مرآتی چیزی نیست توش. این چگونه دیده میشه؟ و بعد دیگران ریاضیگین آخر را گفته بودند که این نور میفته در شبیه چیزایی که امروزی ها هم میگن در مورد ادراک مرآت، مثلا نور منکسر میشه وقتی میفته به جسم سیفلی، با زاویه خاصی منعکس میشه و این قابل رؤیت خواهد. اون میگه ما اصلا خروج شعاع را قبول نداریم تا انکسارش را قبول بکنیم. بنابراین این هم قابل قبول نیست. پس عالم مثال ثابت میشه و این ادراکات در اونجا تحقق پیدا میکنه. نه اضافه مقولیه که فخر رازی اینا معتقده، چون اضافه اشراقیه میگه، اونم اضافه اشراقیش هم اصطلاحش با اصطلاح بعدی ها فرق داره. مثل این که فرض بفرمایید مثل این نور نفس، مثل نور خود نفس رو مثل نوری فرض بکنید، یا مثل این منبع نوری که میتابد، این اضافه اشراقیه که ایشون میگه در اینجا مثل این میمونه، مثل این مولد نوری میمونه که در یک شرایط خاصی این نور رو از خودش پخش میکنه، این نور میفته روی میشه خارجی و در همونجا اون رو درک میکنه. البته اون نور حسی نیست، نور مجردی است. چطور میشه که این نور از نفس بتابد؟ اون وسایل مال همونه، وسایل مال اینه که نفس مستعد بشه. وقتی مستعد شد از خودش یه نور افشانی میکنه، تجلی میکنه، اشراقی میکنه. این باعث میشه که این نور، حالا نور ابصاری باشد، نور سمعی باشد، اینا همه یک سنخ نور است. هر نوع ادراکی یه نوع نوری است، تعبیرشون اینه. خلاصه تو ماذکر و شیخ المتعله شهاب الدین سهروردی فی حکمت الاشراق لاثبات هذا المطلب. خلاصه این مطالب را ایشون اینجا جمع کرده. ان الابصار ليس بانطباع صورت المرئ في العين. اول این نظریه انطباع را رد میکند که در مورد ادراک انطباع نیست. الا ما هو رأی المعلم الاول، اون چنان که ارسطو میگفته که با انطباع است، این صحیح نیست. این نظریه انطباع صورت را اول رد میکنه شیخ اشراق، میگه این درست نیست. بعد ولا به خروج شعاع من العين الى المرئ کما هو مذهب ریاضیگین، اون نظر رو هم رد میکنه، میگه اون هم تمام نیست. پس چی باید بگیم؟ نه این شد و نه آن. پس ابصار به چه صورت حاصل میشه؟ فلیس الابصار الا به مقابلت المستنیر للعین السلیمه لا غیر. ابصار باید شیء قابل ادراک در مقابل چشم واقع بشه، اون وقت ابصار حاصل میشه. اون ابصار چیه؟ از بها یحصل للنفس علم اشراقی حضوری علی المرئی. در این صورت هست که اون وقت نفس یک اشراقی پیدا میکند، یک درخششی میکند نسبت به اون شی و اون را درک میکند. فیرا، حالا یادم نیست که کلمه حضوری هم در یک کنترل اشراق هست یا نه، یک مقدار نامعنوسه این تعبیر را، ایشون کمتر به کار میبرد. بله ایشون معتقده که میشه، البته بعدی ها مرحوم حاجی هم معتقدن که میشه، مانعی نداره، سر و متعلق این اشکار میکن. این وقتی اون دوتا نشون میگه چاره ای نیست، باید این نظر سوم رو بپذیر. خب حالا اینا در مورد ادراک حسی قبول کردیم ما، پس ما که ادراک حسی این است که در اثر مقابلهی که حاصل میشه نفس اون شی را در جای خودش میبینند. کذالک صورت المرآت، حالا بیایم اونجایی که شیء خارجی نیست بلکه صورتی است در مرآت منعکس شده، ما اون رو میخوام ببینیم. کذا صورت المرآت لیست فی البصر، باز این هم مطلب در مورد صورت مرآتی هم میاد که صورت مرآتی که نمیفته در چشم، لامتناع انتباه العظیم فی الصغیر. ولیست هی صورته، که شما وقتی که آینه رو جلوی صورتتون میگیرید و تماشا میکنید، شما با چشم خودتون صورت خودتون رو دارید میبینید، رو چشم نمیتونه این صورت خود آشان خودش رو ببینه. لیسه هیت صورتک او صورت ما رأیتهو به عینها، یا مرآت وقتی جلوی چیز دیگری صورتش منعکس شده در این مرآت، اون شیء رو شما نمیبینید، اون پشت سرتونم مقابلتون نیست رو ببینید. کما ظن، بعضی ها خیال کردن که در مورد مرآت این باعث این میشه که چشم همون شیء را بازم در جای خودش ببیند. لانه بطل کون الابصار بالشعاع، این در صورتی صحیح است که بگیم شعاعی میفته در مرآت و از اونجا به چشم منکسر میشه، ولی وقتی ما خروج شعاع را انکار کردیم دیگه جایی برای این نظرم باقی نمیمونه. فضلا ان کونه بانعکاسه، اصلا شعاعی نیست تا بگیم منعکس میشه. و از تبین ان الصوره لیست فی المرآت ولا فی جسم من الاجسام، وقتی صورت در مرآت نبود، در هیچ جسمی هم نبود. و نسبت الجلیدیه الی المبصرات که نسبت المرآت الی صورت ظاهره، اونجایی که چیزی هم مقابل چشم هست و در جلیدیه منعکس میشه، جلیدیه هم حکم مرآتی رو داره. فکما ان صورت المرآت لیست فیها، همونطور که صورتی که شما در مرآت میبینید واقعا چیزی در مرآت نیست، وقتی در جلیدیه منعکس میشه صورتی در جلیدیه نیست، هم نظیر صورتی است که در مرآت میفته. کذالک الصورت التي تدرك النفس بواسطتها ليست في الجليديه، صورت این جلیدیه مثل مرآت است، فرق نمی کنه، اونم یه جسم شفافیه، عکسی روش افتاده، مثل عکسی که افتاده تو مرآت. حالا واقعا تو مرآت چیزیه؟ پس چیه اینجا؟ بل یحدث عند المقابله وارتفاع الموانع من النفس اشراق حضوری. در مورد اونجایی هم که ادراک مقابل هم هست و صورتی در جلیدیه میفته، باز هم صورتی واقعا در جلیدیه نیست، کما اینکه صورتی در مرآت نیست، جلیدیه هم یه مرآتی است. پس اون ادراک کجاست؟ یک اشراق حضوری است که نفس نسبت به اون خود شی پیدا میکنه. علازال کشی المستنیر فان کان له هویتون فی الخارج، اگر اونجوری که اون صورتی را که ما درک میکنیم واقعا در خارج هست و شرایط ابصار حاصل است، فیراه. و امکان شبهن محزن، اما اگه یک شبهیست، الان صورتی جلوی ما نیست که نفس را ببینن، فیحتاج الی مظهر آخر، غیر از جلیدیه یه چیز دیگه هم میخواد، یه مرآتی هم باید باشه که از اون مرآت منعکس بشه در جلیدیه. فاذا وقعت الجلیدیه فی مقابلت المرآت التي ظهر فیها صور الاشیاء المقابله، وقتی مرآت با چیزی مقابل بود و صورت در اون منعکس شد، جلیدیه هم با مرآت مقابل بود تا صورت مرآت درش منعکس شد، وقع من النفس ایزن اشراق و نزوریان، باز شرایط اون اشراق حاصل میشه و نفس اون را میبیند. فرعت تلک الاشیا به واسطه مرآت الجلیدیه و المرآت الخارجی، لیکن این در شرایط و ارتفاع الموانع، این اشراق همیشه حاصل نمیشه، شرایط باید باشه، مستنیر باشه، مقابله باشد، وضع و محاذات خاصی باشه. و به مثل ممتنع بهی انتباع صورت فل عین یمتنع انتباع ها فی موضع من الدماغ. حالا اگر شما بگید که نمیگیم در چشم میفته، میگه در دماغ میفته، خب بالاخره دماغ هم یه عضویست مثل چشم، چه فرق میکنه؟ مسئله انتباع الکبیر فی الصغیر در هر دو جایز نیست. فاذن از صور الخیالیه لا تکون موجودتن فی الازهان لامتناع انت... اینجا ازهان رو همین میدونه که یعنی یک عضو مادی جسمانیه به لامتناع انتباع الکبیر فی الصغیر ولا فی الاعیان و لا یراه کل سلیم الحس. اگه در خارج هم بود ما همه میدیدن، حالا که ما وقتی دیده میشه که در مرآتی باشد و شرایط خاصی داشته باشه. ولی سطح عدمن معدوم هم که نیست، و الا لما کنند متصورتن ولا متمیزتن ولا محکومن علیها بالاحکام المختلفت ثبوتیه، احکام وجودی نمیشه برای عدم ثابت بکنه. و از هیه موجودتون، پس بنابراین ناز موجود هستن، در ذهن هم نیست، در عین هم نیست، در عالم عقول هم نیست، برای اینکه در امور جسمانی در عالم عقلی تحقق نمی‌یابند. فبه ضروره یکون و فی سوق ان آخر، به هر حال یک جای دیگری میخواد. و هو عالم المثال المسمى بالخیال المنفصل لکونه غیر مادی تشبیها بالخیال المتصل. اسمش رو خیال منفصل هم میذارن، میگن که چطور صور خیالی در نفس هست، اونم یه خیالی است در خارج مستقل، اسمش رو خیال تشبیها به قوه خیال نفس. و هو الذي ذهب اليه الى وجوده الحكماء الاقدامون كافلاطون و سقراط و فیثاغورس و امباذقلس و غیرهم من المتالهین. اینا نسبت دادن به شوگنال چنجتای معتقد بودن، حالا این نسبت ها ثابته یا نه نمیدونم. و جمیع السلاک من الامم المختلفه، کسانی که راه عرفان را میپیمایند از هر ملتی قبول دارند که چنین چیزهایی هست. فانهم قالوا العالم عالمان، عالم العقل که عالم عقل گفتن وجود به دو قسمت تقسیم میشه، وجود عالم عقل و عالم غیر عقل. عالم عقل را شامل وجود خدا و ملائکه و عقول و نفوس دانستن، المنقسم الى عالم ربوبیه و الى عالم العقول و نفوس. در مقابلش گفتن عالم صور، این منقسم است به صور حسی و صور شبهیه. این صور شبهیه همین عالم مثال به اصطلاح. و من ها هنا یعلم ان الصور الشبهیه لیست مثل افلاطون، چون مثل افلاطون اون عقول است و در عالم الهی میفته. لان ها اولای العظما من اکابر الحکما کما یقولون به هذه الصور، همینطور که این صور و اشبار را قائلن، قائل به مثل افلاطونی هم هستن جداگانه. و هی نوریتون عظیمتون ثابتتون فی عالم الانوار العقلیه، اون مثل افلاطون مال عالم عقول است، ولذا گاهی عقول ارضیه بهش میگن. اما اینها هذهی مثل معلقتون فی عالم الاشباح، عالم اشباح مجرد. بعضها ظلمانیتون، این نظریه های شیخ اشراقه که حالا به بعضی از حکمای قدیم هم نسبت داد، که میگه این عالم اشباح دو بخش است، یک بخش ظلمانی است، اونجاست که رنج و تعب و گرفتاری و این حرف ها از این جهنم متوسطینه، و یک بخشش نورانی است و اونجا جای سعادت و لذت و اینهاست، مال بهشت متوسطین است. بعضا ظلمانیتون هی جهنم و عذاب الاشقیا، و بعضا مستنیرتون هی جناتون یتنعم و به سعدا من المتوسطین و اصحاب الیمین. اما مقربین اونایی هستند که به تجرد تام رسیدن و دیگه فوق این عالم هستند. و اما سابقون المقربون فهم یرتقون الى درجه العليا و یرتعون فی ریاض القدس عند الانوار الالهیه و المصل الرحمانیه. صلی الله علی محمد.
لبيك يا وهاب يا لك يا وهاب يا فتاح يا علي، لبيك يا ستار يا فواه يا يا رحيم،
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار يا رزاق يا يا كريم،
لبيك يا
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
والصبح اذا تنفس،
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم،
روز خودمون رو با تلاوت آیات نورانی 49 تا 59 سوره مبارکه بقره آغاز میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ انه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العلي العظيم
اللهم زيننا بزينة القرآن اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است
الله الله
یه عده میخوان یه شبه ره 100 ساله رو طی کنن میخوان در مدت کم به خواسته ها و آرزوهای بزرگشون برسن برای برطرف کردن نیازها و رسیدن به خواسته هاشون به هر دری میزنن راه درست و نادرست رو امتحان میکنن اگه راه درست اونها رو به هدف نرسونه به راحتی در جاده پرپیچ و خم بیراهه قدم میذارن همه وقتشون صرف دویدن تو جاده ناهموار خلاف و حرام میشه ولی هرچه بیشتر میدون از مقصد اصلی دورتر میشن و بدون اینکه بفهمن به راحتی روزی حلالشون به رزق حرام تبدیل میشه و لقمه حرام اثرشو تو زندگیشون میذاره خدا نکنه جزو این گروه باشیم
حجت الاسلام و المسلمین حیدری
بسم الله الرحمن الرحیم حرف بسیار زیبایی، سخن بسیار زیبایی حضرت سلمان محمدی گفتند که ما معمولاً از این اصحاب پیامبر کم حرف سراغ داریم در حالی که اینها در اثر اطاعتشون و همنشینیشون با پیامبر به حرف و سخنان بسیار عمیقی رسیدن سلمان میگوید داستان روح آدمی و جسم او داستان یک کور و یک زمینگیر است که کور به زمینگیر صحبت میکنه که ما میخوایم از این میوه این درختی که اینجا هست بخوریم پس زمینگیر به اون نابینا میگه پس تو من رو بر شانه خودت بگذار تا من که چشم دارم از نردبان قد تو استفاده کنم و میوه بچینم و هر دو از میوه استفاده کنیم این داستان روح و جسمه که در کمک به همدیگه هستن که اگر میخوان میوه متعالی رشد رو به دست بیارن باید هر دو به هم کمک بکنن و امکان نداره که روح و جسم در تهیه رزقی که میخوان به دست بیارن بی اعتنا بوده باشن هر چیزی رو بخورن و به حرام و حلال بودن توجه نکنه و روح بتونه مسیر رشدش رو طی کنه باید جسم